بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثمون درباره تزیین و اینکه ثابت کردیم در ابتدا مطلق تزیین مستحبه، لکن مواردی رو از او استثناء شده که یکی از استثناءات عبارت است از تزیین به حریر و تزیین به طلا. اشاره کردیم عمده نقار و اختلاف در این بحث اینه که آیا تزیین به حریر و طلا حرامه یا این که نه پوشیدن حریر و طلا حرامه. نوع فقها عنوانی رو که به کار بردن تزیینه، گفتن تزیین حریر و طلا حرامه، اما روایات باب که باید بخونیمش نوعاً از عنوان لبس درش استفاده شده. به همین جهت مرحوم آقای خویی به عنوان پوشیدن روی آورده و گفته تزیین طلا و حریر حرام نیست. اگر طلا و حریر پوشیده شوند حرامند. در توضیح هم اضافه کردیم بین این دو عنوان عموم و خصوص من وجه، یعنی ممکنه شما طلا رو بپوشید ولی تزیین شما نباشه، حریر رو بپوشید اما تزیین برای شما نباشه. البته تزیین رو گفتیم فعل قصدی نیست، به این معنا نیست که اگر کسی یه کاری رو بدون قصد هم انجام بده بهش نگن تزیین. چرا؟ ولی مثلا کسی که یک زیرپوش ابریشمی داره این تزیین نکرده خودش رو ولی پوشیده، یا کسی که الان یه انگشتر طلا مال همسرش اینجاست میخواد ببینه اندازه دستش یعنی هست یا نه، دستش میکنه و ببینه چجوریه، این پوشیده ولی تزیین نکرده. از اون طرف هم عناوینی کارهایی هست که پوشیدن هست، تزیین هست ولی پوشیدن نیست. مثلا دندون طلا اگه کسی بذاره اش نمیگن طلا پوشید، یا اگر لباسش یه نقش و نگاری حاشیه‌ای لبه‌ای از ابریشم داره تزیین لباسشه ولی این فرد ابریشم نپوشیده، لباس پوشیده، لباس غیر ابریشمی. حالا شش تا فرض کنید که لبه ابریشمی هم در او هست. به این جهت باید ببینیم عنوانی که در روایات مورد بحث قرار گرفته چیست. در رابطه با حریر رو که خوندیم تمام عناوین سه چهار روایت پنج روایتی که در رابطه با حریر آورده شده بود عنوان لبس درشه، عنوان تزیین درش نیست. در رابطه با طلا روایات رو خوندیم، البته دو سه تاش مونده که الان میخونیم. این روایات عنوانی که درش شایع تختم به ذهبه، یعنی انگشتر ذهبی دست نکنید. عنوان لبس ذهب هم در مواردش هست. دو سه روایت هم داریم که از عنوان تزیین به ذهب درش استفاده شد. صفحه 114 روایت 5 که خوندیم همون روایتی است که مرحوم آقای خویی هم بهش اشاره داره، و روایت 6. این دو روایت از عنوان زینت درش استفاده شده. اما روایت 5 روایتی است که مرحوم آقای خویی فرموده بودن دلالت نداره، ولی به نظر ما عرض کردیم این اگر روایت رو سندش رو درست کردیم دلالت روایت خوبه. یه بار دیگه در حدیث 5 رو ببینیم. عنه عن رجل عن الحسن ابن علی عن ابی عن علی ابن عقبه عن موسی ابن اکیل النمیری عن ابی عبدالله، شیخ طوسی روایت کرده. خب روایت اولا مرسل، دومنم ضعاف توشن. فی الحدید گفته انه حلیت اهل النار و الذهب انه حلیت اهل الجنه. تا اینجا شیش دلالتی نداره. خب اون یعنی در دنیا مثلا آهن حرامه؟ نه، داره میگه اونجا اینه اونجا اینه. اثبات شی نفی ما ادا که نمی کنه. یعنی که انم میخواد، اینم اشاره است، حدید زینت اهل آتشه، چون حدید به طور عادی یه انصرافی به زنجیرهای قل و زنجیر داره. یعنی کسی که میخواستن قل و زنجیر کنن، زندان کنن، با آهن او رو میبستن. لذا حدید زینت اهل ناره، یعنی که انه اونها به جای دستبندهای طلا بهشون دستبندهایی از آهن میزنن و قل و زنجیرشون میکنن. خب طلا هم زینت اهل آتش، اهل بهشت. اما تا اینجا چی؟ و جعل الله الذهب فی دنیا زینت النساء. خداوند در دنیا طلا رو زینت زنان قرار داد. فحرم على الرجال لبسه و الصلاة فيه. مرحوم آقای خویی میگن آقا اونی که حرام شده باز دوباره لبسه، اون که در قیامت وجود داره خب زینته، اونی هم که در دنیا برای زنها وجود داره زینته، ولی بر مردها تفریعی که صورت گرفته لبس. به نظر میرسه اینجا درست نیست. چرا؟ برای اینکه نگاه بکنیم، اگر ما گفتیم جعل الله الذهب فی الدنیا زینت النساء، یک نوع علیت دارد که در این صورت باید بگیم چی؟ بگیم یا به ما میگه انحصار رو میرسونه، یعنی میگه فقط مال زن هاست. اگه گفت فقط مال زن هاست، در دنیا طلا فقط مال زن هاست، فقط زینت زن هاست، خب نتیجهش این میشه مردها نباید این رو زینت بپوشن. حکمی که بر این متفرع میشه چیه؟ حکمی که متفرع میشه اینه که مردها در دنیا تزیینه به طلا نکنه. خب چرا لبس گفته؟ به خاطر غالبه، اغلبا اینجوری. ولی علت تو عمم و تو خصص، اگه به شما گفت لا تأکل الرمان لأنه حامض، شما متوجه میشی غیر رمان های حامض رو هم نباید بخوری، حامض رمان های غیر حامض هم اشکال نداره. این هم اینجوری گفته، گفته طلا زینت انحصاری زنانه، مردها نپوشند. چون طلا زینت انحصاری زنانه، مردها نپوشند. خب معلوم میشه این نپوشیدن چون علت داره، یعنی مردها نپوشند زینتی شد، اگه زینت نیست بپوشند. اگرم چیز دیگری زینت است و لبس نیست باز هم نپوشند. علت تو هم من به تو هست. اما اگه کسی میگه اساسا ازش انحصار فهمیده نمیشه یا اساسا علیت نداره، که دیگه حرف تفریع نباید مطرح بشه. کسی بگه آقا اصلا این انحصاری نیست، اگه انحصاری نیست فحرمه غلطه. مثل اینکه من بگم آقا در قیامت طلا زینت انحصاری زنانه، زینت زنان در دنیا هم زینت زنان، زینت مردان هم است، پس مردان نپوشن. اگر انحصار نباشه نمیتوانیم ما تفریع کنیم، فای تفریع بیاریم. معنا نداره من بگم در دنیا طلا رو برای زنها قرار دادن، البته ممکنه بر مردان باشه، پس مردان نپوشن. حتما انحصار ازش فهمیده میشه. منتها مسئله راحت تری که ولذی از حل الخط اینه که روایت سند نداره، هم مرسل هم سند ضعیفی داره، لذا روایت مورد بحث. اگر ما نداشتیم به بحران دلالت می‌خوردیم درست، اما اگر وقتی شما راه درستی داری که علت تو عمم و تو خصص، عنوان هم عنوان قالبی است، اشکال نداره. قرینه مال وقتیه که شما یک معنایی رو یا ظهور قدرتمندی داشته باشه، یا بگید نمیدونیم چه کارش باید بکنیم اینجوری جمعش کنیم، یعنی بگید جلوگیری از لغو کلام حکیم که میشه قرینه حکمت، یعنی بگیم که آدم حکیم که بیرب طرف نمیزنه لذا خودش قرینه عقلیه. ولی اگه من اینجوری بهتون میگم لا تأکل الرمان لأنه حامض، آیا شما میگید که پس معلوم میشه مراد از رمان از نظر لغوی رمان های حامزه؟ نه، رمان همون رمانه. بچه رو گفت رمان، خب به خاطر اینکه 99% انارات چور شد، اما اون 1% بالا انه و حامز تخصیص خواه، چون علت تو همه و تو خصیص. اینجا هم گفته نپوش، نپوش هری، نپوش تلارا، چون طلا در دنیا زینت اهل، زینت زنانه، چون در دنیا زینت زنانه مرد نپوشد. خب چون 90% پوشش های طلا از باب تزیینه، 95% از باب تزیینه، اگر یه موردی هم بود خب تخصیص بکنه.
جا
شدم چه؟
صفحه
113
1 و 2 میخوره؟
بله نه اشتباه شده، باید روایت های اونجا بشه 1 2 3. درسته، صفحه 113 شماره 1، اون 6 و 7 باید بشه 1 و 2. نمیدونم چطور اینجوری شماره خورده. خب روایت ششم روایتی سندش خوبه، محمد ابن علی ابن الحسین عن ابی الجارود عن ابی جعفر ان النبی قال لعلی انی احب لک ما احب لنفسی و اکره لک ما اکره لنفسی اکره لک ما اکره لنفسی. میدونم لا تتختم به خاتم الذهب فانه زینتک فی الاخره. خب این لا تتختم به خاتم الذهب، این میگه خاتم ذهب دست نکن. خب فَإِنَّهُ زِينَتُ كَفِلْ آخِرَةِ، یعنی خاتم ذهب زینت تو در آخرته. این اساسا سند خوبه، دلالت نداره. مرحوم آقای خویی این قصتشو نگفته بوده، این روایت رو که انه دلالتشو فل جمله پذیرفته، در حالی که روایت اساسا راجب خاتمه، مطلق تزیین رو نگفته حرام. فَإِنَّهُ زِينَتُ كَفِلْ، مثل اگه بنده اگه به شما بگم آقا آب نخور چون آب وسیله شرب تو در قیامته، خب این دلیل میشه که مثلا ما بگیم پس نون اینجا اشکال داره، یا اگه وسایل شرب دیگه‌ای در اینجا وجود داره اشکال داره. بگم با زید رفاقت نکن، زید انسان خوبی برای رفاقت شما در این دنیا نیست. این دلیل میشه که کل رفقای دنیای شما مشکل پیدا بکنن. روایت میگه انگشتر طلا دست نکن چون انگشتر طلا زینت تو در قیامته. این دلیل میشه که هر طلای دیگه اشکال داشته باشه یا هر زینت دیگه اشکال داشته باشه. اگر احیانا آقای خویی بخواد از این روایت که هیچ دلالتی ندارد استفاده بفرمایند که طلا زینت اخروی است، خب چرا استفاده نمی‌کنن؟ اصل زینت مال آخرته. به اون بیان میشه آه اصل زینت هم در آخرت استفاده. لذا روایت دلالت هم نداره، ولو این که روایت یک شاهدی هم داره و اون که روایت دیگری رو معان الاخبار نقل کرده که روز چهارشنبه بهش اشاره کردیم و اون روایت رو حضرت فرموده بودن اساساً پیغمبر به من گفته بود ولی من به شما نمیگم، یعنی که این روایتی که الان خوندیم از اختصاصات امیرالمؤمنینه، چون تعبیر حضرت شماره 7 قال علیه السلام، علی علیه السلام نهانی رسول الله ولا اقول نهاکم، به من گفت، من نگفتم به شما بگم. خیلی
دیگه هم هست که نهانا، یعنی ما اهل بیت از نهیکر
ازم. کجا داره روایتو؟ نه تو این روایت نداره،
اختصاصات اهل بیت بوده.
نه نداری هم
چرا
نهانا بیارید ببینم. چرا دیگه فإنه نه به خاتم به تختم بخوره که اصلا زبور نداره به زهب به خاتم بخوره. روایت دیگه خلیل ابن احمد سجزی عن ابی العباس ثقفی عن محمد ابن سبا عن جرير عن ابي اسحاق عن اشعث عن معاويه ابن سويد عن البراء ابن عازب قال نهى رسول الله عن سبع و امر بسبع. نهانا اینو لابد شما بخواید بفرمایید، ان نتختم به ذهب، که این مال هم از اهل بیت نیست، هم مسلمان ها رو از تختم به ذهب من، و عن شرب فی آنیت ذهب و الفضه، در ظروف ذهب و فضه غذا نیاشامی. و قال من شرب فیها فی الدنیا لم یشرب فیها فی الاخره، هر که در دنیا از ظرف طلا و نقره آب بیاشامد در آخرت نمیاشام. ان رکوب المیاسر، که میاسر الارجوان رو گفتیم، یعنی زیراندازهای ابریشمی که رو شتر مینداختن، نوعی تجمل ظاهرن بود. و عن لبس القصی، قصی لباس ابریشمی بود. باز اینم در رابطه با ابریشم تعبیر لبس درش به کار رفت. و عن لبس الحریر و دیباج و الاستبرق. و از اون طرف امرنا به اتباع الجنازه، جنائز. گفت آقا کسی اگر مرد برید تشییع کنید، عیادت المریض، تسمیت العاطس، کسی که عطسه میزنه بعدش بشه رحمت الله علیه بگی، و نصرت المظلوم و افشاء السلام. سلام اگه کسی به تو کرد یا خودتون میخواید بکنید بلند سلام کنید. اجابت دایی و ابرار القسم. خب نکته ای که توش وجود داره، سند نداره روایت، منتها در رابطه با حریر و دیباج و اینها دست لبس به کار برده، باز تعظیم به کار نبرده که این به نوعی معید روایت های لبس حریر میشه. و این روایت هم فقط تختم داره، ما با این کار داریم. این تعابیر تختم به ذهب که پشت سر هم به کار میره، اینها یک نوع میتونه شاهد بشه برای اینکه شاید اصلا مراد از لبس تختمه، نه اونم مطلق لبس. حالا ببینیم. اما دو تا روایت دیگه داریم که این دو روایت از نظر دلالی خوب سند نداره. دعایم الاسلام عن رسول الله انه نهى الرجال عن حلية الذهب و قال و هو حرام في الدنيا. زینت طلایی رو بر ندارن.
اون موقع طلا رو چطور پوشیدن؟
نه، لباس به معنای هر چیز پوشیدن نیست، به انگشتر هم میگن لباس. نه لبس هم میگن بهش، گردنبند، دستبند، این چیزا بوده. نه لباس رو نمیتونستن ببافن، چیز بی خودی میشه، این اصلا اذیت میکنه بیشتر. فقط لباس های آهنی در جنگ ها بوده، در جنگ ها لباس زره، یعنی از آهن و اینا فولاد و آهن میبافتن که شمشیر بهش کارگر نشه، ولی کلن لباس آهنی چیز بی خودی. ظاهرا عن ابی جعفر محمد ابن علی انه سئل عن حلی الذهب للنساء قال لا بأس به انما یکره للرجال، برای مردها مکروه. خب این تعبیر مکروه، البته سابقا گفتیم تعبیر مکروه در مورد اون مقطع زمانی به این معنایی که ما امروز به کار می‌بریم نیست، یعنی معنایست اعم از معنای حرمت و کراهت، و یا بلکه بتونیم بگیم ظهور اولیش هم در حرمت. این بحث حقیقت شرعیه که به کار میبریم یه چیز دیگه ای هم در فقه پیدا میشه و اون حقیقت فقهیه است که اگر بخوان تو اصول بهش وارد بکنن این میشه. بعضی چیزا هست که در لسان فقهای متأخر اصطلاح شده در حالی که حتی در لسان ائمه هم نبوده، مثل همین تعبیر یکرهو. این احکام خمسه مثلا یکیش بگیم کراهت، این تعابیر تعابیری که بعداً در السنه فقها صورت گرفته، ولی در مضامین روایات ما چون این تعابیری وجود به معداره ولی به معنای کراهت مصطلح نیست، یا اکرهو یا حتی بعضاً بعث فیه بعثون یا لا بعثه، اینا اصطلاحاتی بعضاً بعدها پیدا شده که دونه دونه شود بررسی. خب با توجه به این مسئله ما اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، اون چیزی که حرامه و مورد تأکید روایاته و روایات صحیح هم دربارش هست، تختم به ذهبه. دو روایت هم لبس رو داره از روایت هایی که خوبه، ولی تحلیه به ذهب و تزیین به ذهب اینها مربوط به دو تا روایت دعایم الاسلام بود که سند نداره و روایت ها غیر مسنده. دو روایت هم بود که آقای خویی مورد اشاره قرار داده بود که یکیشو گفتیم به نظر ما دلالت نداره، یکیش اگر هم بگیم دلالت داره که به نظر میرسید دلالت علیت درش هست و مفهوم علت داره اما سند باز نداره. ممکنه کسی بگه آقا اساساً اون لبسها به معنای تختم از باب اطلاق لفظ عام برای مصداق خاصه. به چه بیان؟ به بیان اینکه بگیم نگاه کنید اساساً لبس ذهب به طور عادی اگر اطلاق بشه یا منصرف به انگشتر ذهبه یا اینکه اگرم نگیم منصرفه اون تختم‌های دیگه قرینه است برای اینکه این رو به اون معنا برگردونیم. یه مثال عادی بزنیم بر دوستان. من اگه بهتون گفتم آقا شما الماس دست نکن، بریلیان دست نکن، فارسی داریم اخوان، شما بلافاصله چی به ذهنت میرسه از این کلام؟ انگشتر بریلیان. در حالی که ممکنه اینجا کسی بگه آقا دستکش بریلیان هم هست، یه دستکشاییه که روش بریلیان یا دستبند بریلیان هم هست. اگه کسی به یه کسی میگه آقا طلا نپوش، این لغت در فارسی چون ما به کار نمیبریم من دست کردن جاش به کار بردم، طلا نپوش درسته، طلا نپوش به بقیه انواع طلا هم صدق میکنه، ولی اولا 90% 99% طلاهایی که پوشیده میشه از باب انگشتره. انگشتره این یا بگیم منصرف اساسا به تختمه، یا اگرم کسی بگه نه منصرف نیست بگیم این روایات دیگه‌ای که تختمه به ذهب رو داره قرینه بشه برای اینکه این معنا اونه، اون ظهور اولیه‌ای رو در اینها ایجاد بکنه، یا به تعبیر باز بهتر اینکه دلیل ما بر این انصراف اولیه باشه.
ما در مورد مردان هم صحبت می‌کنیم بیشتر مثلا انصرافش معلوم نیست، چون دیگه
گردنبند البته نمی‌دونیم، امروز گردنبند در مردها شایع شده اما خب مثلا 50 سال پیش نبوده، الان در عرف متشرعه نه ولی در عرف غیر متشرعه گردنبند در مردها معروفه، مشهوره. حالا اگرم طلا نباشه که مثلا خیلی متدین باشن ممکنه مثلا فرض کنید که طلا سفید بندازن، اما در غربی ها که خیلی معروفه، این فوتبالیستاش هم دیدی دائم گردنشون این طلا گردنبنداشون، اما در اون روزگار بوده یا نبوده نمیدونیم. به نظر میرسه در اون روزگار شاید بوده باشه، به خصوص بعضی گردنبندهای طلایی مثلا مجلل از باب بعضی از نقاشی ها و مجسمه ها و اینایی که ازشون در روزگاران قدیم هست نرفتیم تتبع بکنیم، ولی به حال احتمالش هست. احتمال اینکه روایات لبس تماما اصلا مرادشون تختم باشه هست، اما خب این احتمال در مقابل نص لبس یه مقداری احتمال قابل اتکایی نیست، نمیتونیم خیلی به این احتمال اتکا بکنیم که بتونیم بهش مطمئن باشیم و بگیم روایات رو اینجوری نیست. روایاتمون لفظی داره، لفظش هم مطلق، لبس هم روایت خوبیه. لذا ما میتونیم بگیم آقا تختم حرامه، هر گونه هم آویزون کردن طلا که صدق پوشیدن به لغت عربی برش بکنه، گردنبند گوشواره است و از این جور امید، اینها حرام. اما در مورد مثلا دندون طلا که نه صدق تختم برش میکنه نه صدق لبس و از این سنخ، اینا حرام نیست. شاهدش هم یه روایتیست. روایت ببینیم، علا ابن رزین، ابن محبوبه، حسن ابن محبوبه، ان علا ابن رزین، ان محمد ابن مسلم، سند روایت بسیار سند خوبیه. شیخ طوسی نقل میکنه به این سند، قال رأیت ابا جعفر، دیدم امام کاظم، امام باقر، یمزق و الکن، الکنی سمق، امروزه میگن آدامس، ولی اون وقت که آدامس نبوده، سمق رو میگرفتن میجویدن. میگه نگاه کردم امام باقر این سمق رو، سقز رو مثلا میجوید. فقال، بعد تعجبم کرده، گفتم مثلا حضرت سمق چطور میجوید؟ فقال یا محمد، به محمد ابن مسلم گفته حضرت، نغزت الوسمتو از راسی. وسمه اینو گیاه میگن، یک نوع گیاه این دندون منو شکوند. این داشتم مثلا فرض بفرمایید فلان چیزو میخوردم دندونم شکست، و مزق تو هازل الک لعشد دها. حالا این دارم این الک رو، این سمق رو می جوم که سفتش کنم دندونو، یعنی که انه مثلا دندون لغ شده شکسته، نه این که افتاده کلم بیرون، لغ شده، حضرت داره با این سمق میجوه که سفت بشه. قال بعد میگه و کانت استرخت، یعنی سست شد، دندونم شل شده بود، سست شده بود، لغ شده بود، به تعبیری الان میگیم آقا دندونش لغ شده، فشدها به ذهب، با طلا سفتش کرد. حالا این که اون روزگار چه کار میکردن، دندون پزشکی در روزگار ائمه چگونه بوده، امروز خب میتراشن و خالی میکنن و پشتش رو نمیدونم چه کار میکنن، و این معلومه روزگار، یا کل دندون رو بردارن مثلا طلا بریزن، بازم این که چگونه بوده نمیدونیم. یعنی الان هم نمیخوایم دندان پزشکی عصر صادقین رو توضیح بدیم، واقعا هم نمیدونیم مثلا دندونی که لغ میشده رو با طلا چی کار میکردن که سفت میشده. بعد طلا خب وقتی داغش کنن میسوزونه، چجوری میذاشتن که این مثلا نسوزونه؟ حتما یه روشی داشته در روزگار خودش، ما برامون اینش خیلی مهم نیست، مهم اینه که به هر حال امام باقر برای مشکل دندان از ذهب استفاده کرده. و این شاهد ماست به این که بالاخره دندون طلایی، توجه به اون نکته بکنیم که از تزیین از عناوین قصدیه نیست، تزیین از عناوین قصدیه نیست. اگه شما بری الان دندون جلوتو طلا بکنی، بالاخره تزیین کردی، ولی اون که دهاتیه، یعنی الان میگن آقا این تزیین خیلی مثلا فرسون غیر قابل قبولیست، اون چیزی بیریختیه، ولی بالاخره در روزگار خودش 100 سال پیش کسی که دندون طلا داشته خیلی تزیین مهمی بوده. ممکنه واسه بسیاری از اوقات تزیینایی که ما امروز میکنیم 50 سال دیگه بگن چیز بیریختیه، عرف تو این جور چیزا ذائقه‌اش و سلیقه‌اش عوض میشه.
درمان استفاده می‌کنه که قلب ضعیفه دندون طلا می‌ذاره.
اون هم ربطی نداره ولی خب میذاشتن سامنه. ببینیم شما ممکنه بیایید بگید آقا این دندون طلا از این روایت استفاده ضرورت میشه، یعنی حضرت چون مجبور بوده دندون طلا بذاره گذاشت. اما به اون بیانی که ما گفتیم این به ضرورت هم نمیکشه. اساسا تزیین به طلا حرام نیست. اولا و به ذات تختم به طلا حرامه، روایاتی هم داریم، ولو اون که در یکی از روایاتش امیرالمومنین میگه پیغمبر به من فرمود به بقیه نگو، ولی بقیه روایات خب نه سریعه که این هم یه محل تردید این قضیه هست که این چگونه میشه، لذا یه محل بحث در این روایت میگه در این عنوان بحث. اگه بخواییم جمع‌بندی کنیم، تزیینه پایین صفحه 116 یه اضافه داریم باید بهش بنویسید، تزیین حریر اگه صدق لبس برش نشه اشکال نداره، لذا اگه ابریشم در حاشیه لباس بند لباس امثالی نباشه اشکالی نداره. در این مسئله موافق با مرحوم آقای خویی هستیم، بزرگی گفته. دوم این که انگشتر طلا حرامه، روایتش هم صریحه. و سوم این که استفاده از وسائل تزیینی دیگه که لبس برش صادق باشه، مثل دست کردن، گردن انداختن، اینها عناوینیه که ترجمه لبس عربی میشه تو این مسئله و به نوعی مفارقت با بدن داره. چرا اینو میگیم؟ چون اگه به بدن بچسبه مثل دندون، یعنی اینایی باشه بیا جزء بدن باشه، به اینا لبس نمیگن. لذا مثلا کسی اگه تخم چشمش توش طلا کوبید، باز کن تو این سفیدی چشمش یه دونه طلا بود، حالا بعدها ممکنه باب شد، این لبس بهش نمیگن. این هم میگیم علل احوال، البته احتیاط واجبه، حرامه. چرا؟ به خاطر اینکه یمکن که بگیم لبس اساسا به معنای همون تختمه، انصراف به تختم داره، ولی خب چون عنوانش رو نمیتونیم بهش مطمئن بشیم، از همین عنوان لبس میتونیم استفاده بکنیم. پس از مستثنیات بحث تزیین، یک تختم به طلاست، دو لبس حریره، و سه ظاهرن لبس هر گونه شیء طلایی. تو فردا شد.